دو بعد از ظهر به وقت ایران و شما شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. وزیر خارجه بریتانیا آزمایش موشکی ایران را تحریک آمیز خواند. کارگران معترض فولاد اهواز دست به راه پیمایی در این شهر زدند. و دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین درباره تنش اخیر بین روسیه و اوکراین به طور کوتاه گفتگو کردند. به مجله نیمروزی رادیو فردا خوش آمدید. محمد زرقامی هستم، میزبان شما در این نیمروز یک شنبه. اجازه بدید که پیش از هر چیز با خبرها آغاز کنیم. جرمی هانت وزیر خارجه بریتانیا از آزمایش موشکی اخیر ایران به شدت ابراز نگرانی کرد و آن را تحریک‌آمیز خواند. وزیر خارجه بریتانیا در پیامی توییتری نوشت که آزمایش موشک میانبرد بالستیک ایران ناسازگار با قطعنامه 2231 است و اقدامی تحریک‌آمیز و تهدید کننده است. جرمی هانت همچنین گفت حمایت ما از برجام به هیچ وجه نگرانی من از فعالیت‌های بی ثبات کننده موشکی ایران را کم نمی‌کند. پیشتر مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا با محکوم کردن آزمایش یک موشک بالستیک از سوی ایران آن را ناقض قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل متحد خونده بود. اما اجازه بدید که در همین ابتدای مجله نیمروزی در خصوص این خبر و انتشار خبری در ارتباط با آزمایش موشکی ایران همراه بشیم با حسین علیزاده، دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی ایران در لندن، تا نگاهی داشته باشیم به جزئیات این خبر و آنچه که از خبر میشه درک کرد. آقای علیزاده بهتون سلام میکنم. پیش از هر چیز اون چیزی که از خبر برمیاد اینه که آمریکا مشخص نکرده که چه موشکی، چه زمانی و دقیقاً کجا این اتفاق افتاده. آیا از فهوای خبر و آنچه که از گذشته فعالیت‌های ایران و اخباری که منتشر شده میشه درک، متوجه میشه شد که دقیقاً این آزمایش در چه زمانی اتفاق افتاده؟ چون مقام‌های دولتی ایران هم اعلام نکردند که به طور مشخص آیا چنین آزمایشی انجام دادند یا نه.
در خصوص پرسش شما که آیا این آزمایش چه زمانی انجام شده، اطلاعات دقیق و مشخصی همونطور که شما گفتید از طرف آمریکا داده نشده. طبیعی است که از طرف ایران هم بیرون داده نشه، چون برنامه محرمانه محسوب میشه، ضرورتی نمیبینن که بخوان اطلاعات دقیقی بدن. الا اینکه آقای برایان هو که از مقامات ارشد وزارت خارجه آمریکا در صحبتی که قبلا داشته بودن، ایشون اشاره داشته به اینکه این آزمایش حدود 11 ماه پیش اتفاق افتاده. صرف نظر از اینکه این آزمایش که اتفاق افتاده، اجازه بدید من برای بینندگان شما، چون شما گفتید باید چگونه خبر رو درک بکنیم، اجازه بدید برای بینندگان شما این موضوع رو ترسیم کنم که اصلا ماجرا از این دعوای لفظی بین تهران و واشنگتن الان در به چین برمیگرد. نگاه کنید، مسئله این هست که هر دو سو اشاره دارن به یک قطعنامه به نام قطعنامه 2231 که این قطعنامه در واقع اگر فرو بریزه تمام تحریم هایی که در زمان آقای اوباما، تحریم های بین المللی برخواهند گشت. نگاه کنید، آقای ترامپ این رو میدونه. آقای ترامپ خواسته از برجام خارج بشه، خواسته بالاترین فشارها رو بر ایران بگذاره، تا همینجا هم سختگیری های بسیار زیادی کرده. اما یک چیزی رو هم درک میکنه و اون این که هر آنچه که تا الان تحریم بر ایران برگشته، تحریم های یک جانبه ایالات متحده است. شما نمیبینید فرانسه، آمریکا، اتحادیه اروپا، استرالیا، کانادا، متحدین آمریکا هیچ گونه تحریمی بر ایران وضع کرده باشند. او متوجه این هستش که این تحریم های یک جانبه گرچه فشار سنگینی وارد میکنه، اما کافی نیست برای اینکه فشار حد اکثری و لایتناهای خودش رو وارد بکنه. موضوع بحث همین قطعنامه 2231 هستش که شما هم در متن خبر آورده بود.
آقای علیزاده اجازه بدید پس الان که صحبت قطعنامه 2231 به میون اومد این مسئله رو هم روشن کنیم، چون به هر حال آقای قاسمی در صحبت‌هاشون سخنگوی وزارت خارجه ایران گفتن که هیچ قطعنامه‌ای آزمایش موشکی ایران رو ممنوع نکرده و این مغایر با صحبت‌هایی که وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا آقای پومپئو داشتن. آیا این قطعنامه دقیقاً این ابهام رو میشه بهش بپردازید که به چه صورت هست؟ آیا ایران به طور مشروط یا به صورت واضح قبول کرده در خصوص مسئله آزمایش‌های موشکیش در این قطعنامه چیزی رو؟
خب نکته مهم همینجا هستش که الان هر دو سوی ماجرا دارن به این اشاره میکنن که این قطعنامه نقض شده، یعنی ایران هم میگه این قطعنامه نقض شده، اما به این معنا که وقتی ایالات متحده یک جانبه تعهدات خودش رو، تعهدات برجامی خودش رو زیرش زده و از برجام خارج شده، این نقض از قطعنامه 2231 هستش. پس اگر قطعنامه 2231 رو شما قبول ندارید، پس هیچ چیزو نباید قبول داشته باشید. پس بنابراین ما آزاد هستیم هر اقدام تدافعی لازم برای منافع خودمون رو حفظ کنیم، مثلا بر انجام آزمایش موشکی که توجه داشته باشید و سخنگوی وزارت خارجه هم منکر انجام این آزمایش نشده است. این خیلی نکته مهمی هست.
دقیقاً همین. چرا در شرایط موجود با توجه به موضوعی هم که شما اشاره کردید برای تحت فشار قرار دادن جمهوری اسلامی ایران، وزارت خارجه و سخنگوی وزارت خارجه هم به طور واضح این رو نمیگه که ما این آزمایش رو انجام ندادیم؟
به خاطر اینکه صورت مسئله برگشته به این که درک تهران از اقدامات دولت آقای ترامپ این است که دولت آقای ترامپ به دنبال تغییر رژیم در ایران هست. خب هر کشوری، هر نظامی، هر رژیمی حتما به دنبال بقای خودش هستش و هر اقدام مقتضی رو برای اینکه بخواد خودش رو محفوظ و مسئول نگه داره انجام میده. همین که تهران منکر این آزمایش نشده، معنای ضمنیش این هستش که ما توان موشکی خودمون رو با برد با توان حمل کلاهک هسته‌ای رو داریم افزایش میدیم برای روز مبادایی که قرار باشه مثلا حادثه تلخی در منطقه در بگیره.
خب این ابهام آقای علیزاده خیلی کوتاه اگر لطف کنیم بگین که این ابهام چه کمکی میکنه به سیاست‌های خارجی و منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران؟
خب اصولاً در سیاست‌های خارجی، سیاست نظامی ایران در منطقه همیشه و همواره و آمدانه، تأکید می‌کنم، آمدانه حاوی نوعی ابهام گذاری، ابهام انگیزی بوده. ببینید مثلا در کمک‌هایی که الان تهران به حوثی‌ها داره می‌کنه میگه که ما کمک مستشاری می‌کنیم. خب در صورتی که ما متوجه هستیم که مسئله کمک مستشاری، یعنی 4 تا مشاور یا مستشار ارشد نظامی نفرستادن، دارن کمک نظامی هم انجام میدن.
ولی خب به عنوان یه دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی میشه بگید که چه کمکی میکنه به سیاست‌های خارجیش؟ به هر حال شما در اون سیستم کار کردید.
ببینید مسئله برمیگرده به این که این نوع فضای ابهام در واقع به مخاطب خودش که الان دولت آقای ترامپ باشه این پیام رو منعکس میکنه که شما از توان واقعی نظامی ما بی اطلاع هستید. توان نظامی ما به گونه خواهد بود که زمان مقتضی بتونیم از اون استفاده مقتضی رو بکنیم، مثلا برای اینکه حمله نظامی قوی رو انجام بدیم. آیا این ابهام واقعیت داره؟ آیا این توان قوی وجود داره یا نداره؟ مسئله برمیگرده به نظر کارشناسان. اما اون چه که مهم هست این که این دعوای دو طرف همه برمیگرده به این که آیا روزی فرا خواهد رسید که قطعنامه 2231 فرو بریزه و در نتیجه تمام تحریم ها بر ایران برگرده، حتی تحریم های بین المللی، یا اینکه نه این قطعنامه همچنان با چنگ و دندان این رو میشود نگهش داشت و فقط تحریم‌های ایالات متحده و جمهوری اسلامی هم که آقای ظریف برگشته ادعا کرده گفته ما دوام خواهیم آورد و این تحریم‌ها تأثیری نخواهد داشت. بذارید من خلاصه کلام رو اینطور بگم که خلاصه کلام برمیگرده به این که آیا دو سوی ماجرا، یعنی ایران و ایالات متحده، بر این باور رسیدن که در این کشاکشی که با هم پیدارن، در این پنجهی که در هم انداختن، آیا ایالات متحده میتوانه تمام قدرت اقتصادی ایران رو به زمین بزنه، طبیعتا ایران به پای مذاکره بیاد؟ و ادعای ایران هم این هستش که نه تنها ما به زمین نخواهیم خود، بلکه توان نظامی خودمون رو برای جنگ روز مبادا آماده میکنیم. از تمام این ماجراها و امثال این اخباری که هر روز و هر روز داریم میشنویم و این اسم لفظی های دوستو برمیگرده به این نقطه کانونی که دو طرف این دعوا رو کنیم.
سپاسگزارم. حسین علیزاده، دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی ایران، در لندن با ما گفتگو می کردند در خصوص انتشار خبری درباره آزمایش موشکی ایران که واکنش های بین المللی رو به همراه داشته و همچنین واکنش وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران رو. همچنان شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید.
این صدا صدای رادیو فردا است.
بپردازیم به یک موضوع داخلی. بنابر تصاویر و ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی روز یکشنبه در 23 روز از اعتراض کارگران گروه صنعتی فولاد اهواز، معترضان دست به راهپیمایی در خیابان‌های اهواز زدند و شعارهایی از قبیل سوریه را رها کن، فکری به حال ما کن و تورم گرانی پاسخ بده روحانی سر دادند. همراه می‌خوایم بشیم بار دیگه با همکارم روزبه بلحری از طریق خط تلفن تا در جریان کم و کیف این اعتراضات قرار بگیریم. روز به تو سلام میکنم. به نظر میرسید که اعتراض کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران با پرداخت 2 ماه دستمزد معوقه و بحث راه اندازی دوباره تولید پایان بگیره، اما همچنان میبینیم که این اعتراض ادامه داره. دلیل ادامه اعتراض چیه؟
سلام محمد عزیز و همتون شنوندگان گرامی. خب اشاره هم کردی، گفته بودن مقامات دولتی که استانی و دولتی که 2 ماه دستمزد معوقه کارگران از 3 ماه دستمزد معوقه شون تا آخر همین هفته گذشته، یعنی تا جمعه، قرار بود پرداخت بشه، البته بر اساس میزان تحصیلاتشون، و در این حال وعده های زیادی در مورد راه اندازی تولید و اینکه داره راه میفته تامین شده و اینها داده شد. اما یکی از نمایندگان کارگران دیروز شنبه در جریان تجمع کارگران اعلام کرد که هیچ حقوقی به کارگران داده نشده و تمام چیزهایی که در مورد این موضوع و راه اندازی تولید مطرح شده دروغه، و اعلام کرد که اعتصاب و اعتراض کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران در اهواز ادامه خواهد داشت تا این 2 موضوع تحقق پیدا بکنه. در این حال خب اونا شعارهای دیگه هم میدن، یکی مثلا در مورد وضعیت انتقاد از دولت هست که در روزهای گذشته داده شد که الان یکی از اونها رو هم میشنویم. خب همونطور که شنیدی انتقاد دارن از وضعیت زندگی و معیشت مردم، انتقاد از دولت روحانی هست که در روزهای گذشته هم مطرح شده. البته شعارهای دیگه هم دادن، از جمله در مورد درخواست برای آزادی اسماعیل بخشی، یکی از نمایندگان زندانی کارگران نیشکر 70، به درخواست برای بازگردانده شدن مالکیت این شرکت به دولت که در سال 88 به بخش خصوصی واگذار شد، در حال حاضر هم بانک ملی سرپرستیشو بر عهده داره. یک موضوعی هم که احتمالاً شاید بر نارضایتی کارگران اضافه کرده، بحث مازاد بودن بیش از 2000 کارگر از حدود 5000 کارگر این گروه هست که بانک ملی به عنوان سرپرست مطرح کرده، که خب این موضوع مهمی هم هست برای کارگران، یعنی حدودا از هر 2.5 نفر یعنی 1 نفر بعد اخراج بشه و از قرار معلوم میده که اعلام میشه.
اما یک اشاره‌ای هم بکنیم، چون در روزهای گذشته روز به ما صحبتایی که با تو داشتیم، چون اخبار رو پیگیری می‌کنی، در خصوص اعتراض کارگران نیشکر 7 تپه هم بوده. این اعتراض‌ها الان به کجا رسیده؟ آیا ادامه داره؟ متوقف شده؟ در چه مرحله‌ایه؟
حقیقتش محمد عزیز، خبری در مورد تجمع و یا اعتراضشون در شوش هنوز در شبکه اجتماعی وجود نداره. فقط تصاویری امروز صبح منتشر شد که حاکی از تجمع اونها در محوطه شرکت نیشکر 7 تپه بود. به نوعی به نظر میاد که بعد از بازداشت اسماعیل بخشی و در این حال فشارهای امنیتی، دولتی، قضایی و مجمع نمایندگان کارگری 7 تپه، شرایط به گونه چگونه به زیان کارگران تموم شده احتمالاً و نوعی دو دستگی به چشم خورده در شبکه‌های اجتماعی متعلق به اونها و معلوم نیستش که الان شرایط به چه سمتی پیش خواهد رفت. فقط مدیر عامل جدید کیومرس کاظمی که سخنرانی دیروز کرده وعده هایی رو داده، نمایندگان عضو مجمع کارگری هم مسائل رو مطرح کردن، در کنارش پیام های این ورانور از طرف برخی از کارگران یا کارگران نشگر هفتپه مطرح شده که به اینا گفته شده قرار بود ما تا خود تحقیق خواسته هامون به اعتصاب و اعتراض ادامه بدیم، یعنی آزادی آقای بخشی و همینطور پرداخت کامل دستمزد و بحث بازگردونده شدن مالکیت شرکت به دولت گرد. دولت مخالفه و آخرین شنیده هم حاکی از این هستش که سازمان خصوصی سازی اقساط کارفرمای خصوصی رو به تعویق انداخته، در حالی که خب اصلا کل واگذاری به نوعی زیر سوال هست، چون پیش پرداخت 6 میلیارد تومانی در سال 94 به این کارفرمای خصوصی شرکت نشتر هفتپه واگذار شده بود.
سپاسگزارم روزبه عزیز. روزبه بلحری همراه ما بود از طریق خط تلفن، نگاهی داشتیم به اعتراض‌های کارگری، دوست داشتیم که با روزبه اعتراض‌های کارگری دیگر رو هم مورد بررسی قرار بدیم که وقتمون اجازه نمیده، حتما در بخش‌های بعدی خبری پیگیر این قضیه خواهیم شد با روزبه. اما شما در ادامه همچنان با ما باقی بمونید، چرا که می‌خوایم بپردازیم به بخش شنیدنی مجله نیمروزی و اون هم صدای شنوندگان رادیو فرداست که نظر خودشون رو بر روی پیامگیر 24 ساعته ما و همچنین بر روی شبکه پیامرسان تلگرام، اونجا شناسه ای ما داریم @فرداگرام که شما میتونید به صورت صوتی و کتبی نظرات خودتون رو در اونجا ثبت و ضبط کنید. بشنویم با هم تعدادی از این نظرات رو، برمیگردیم ادامه میدیم با شبکه های اجتماعی، گزارش های دیگه و مطالب متنوع.
وقتی مملکت از رجال سیاسی خالی بشه، کسانی مثل ظریف و احمدی نژاد و روحانی و قاسم سلیمانی میان در رأس کار، شما مطمئن باشید در این حکومت اگر اون قوام السلطنه هم از قبل بیاد بیرون، نمیتونه با وجود شخصی به نام ولی فقیه کاری پیش ببره. اینا غلام حلقه به گوشن، اینا سیاست مدار نیستن، وگرنه بعد از 40 سال مملکت ما به این ویرانی نمیرسی.
آقایون جمهوری اسلامی ایران و آخوندهایی که نشست روی منبر فتوا میدید، دوست من بعد از چندین سال فرزند سوم خدا بهش داد، به خاطر فقر بچهشو سقط کرد. میدونید یعنی چی؟ این جنایته. جواب کی میده؟ جوابگوی شما هستی، بیت رهبری، آقایون بالادستی.
آقای خامنه‌ای به گوش باش، به هوش باش، جورج بوش پدر هم رفت، تو هم می‌روی، منم می‌روم، همه مسافر، چه بهتر که جوان مردانه بروی. حیف که دیر شد. تمام.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
دونالد ترامپ و شی جین پینگ، رؤسای جمهوری آمریکا و چین، بامداد یک شنبه در حاشیه نشست سران 20 کشور صنعتی دنیا در آرژانتین با یکدیگر دیدار کردند و اونطور که مشاور ارشد کاخ سفید آمریکا و رسانه‌های چینی خبر دادند، این دیدار با نتایج مثبتی هم همراه بوده. گزارشی رو بشنوید با جزئیات بیشتر از بابک غفوری آذر.
اظهارات و سخنان مطرح شده پس از شام کاری دونالد ترامپ و شی جین پینگ در بوئنوس آیرس، پایتخت آرژانتین، نشان می‌دهد ممکن است دو طرف در حال کاستن از تنش‌های اقتصادی باشند. تنش‌هایی که مقدمه یک جنگ تجاری میان دو کشور توصیف شده بود. این تنش‌ها با وضع تعرفه‌های تازه از سوی واشنگتن بر کالاهای چینی و سپس اقدام متقابل پکن آغاز شده و با هشدارها و تهدیدهای دو طرف ادامه پیدا کرده بود. رئیس جمهوری آمریکا در آغاز دیدارش با رئیس جمهوری چین ابراز امیدواری کرده بود که دو طرف به دستاورد خیلی خوبی برای هر دو کشور برسند. دونالد ترامپ پیش از این دیدار نیز اظهار کرده بود که نشانه‌های خوبی از رسیدن به این موضوع دیده می‌شود. پس از شام کاری، مشاور ارشد امور اقتصادی کاخ سفید به خبرنگاران گفت دیدار دو رهبر خیلی خوب بوده است. وزیر خارجه چین نیز این مذاکرات را بسیار مثبت و سازنده توصیف کرده است. وانگ ای گفته این مذاکرات در سطحی همتراز انجام شده و به گفته او میتواند به راه حلی برد برد برای مشکلات منتهی شود. کسری تراز تجاری آمریکا در برابر چین سال گذشته به رقم بی‌سابقه 375 میلیارد دلار رسیده بود، موضوعی که بارها مورد انتقاد دونالد ترامپ قرار گرفته است. رسانه‌های چینی صبح روز یکشنبه خبر دادند که رؤسای جمهوری چین و آمریکا پذیرفتند پس از اول ژانویه تعرفه‌های تازه‌ای وضع نکنند. ساعتی بعد نیز به نقل از کاخ سفید اعلام شد دو رهبر بر سر آتش‌بسی 90 روزه در پیوند با وضع تعرفه‌های جدید به توافق رسیدند. وضع تعرفه‌ها و تنش‌های اقتصادی میان دو قدرت بزرگ اقتصادی دنیا سبب شده تا صندوق بین‌المللی پول هشدار دهد ادامه این روند پیامدهایی برای کل دنیا خواهد داشت به گونه‌ای که همه از آن رنج خواهند برد. صندوق بین‌المللی پول در ضمن هشدار داده است که جنگ تجاری میان چین و آمریکا به طور خاص می‌تواند بر کشورهای در حال توسعه فشار وارد کرده و اقتصاد آنها را آسیب پذیر کند.
بابک غفوری آذر بود که نگاهی داشت به مسئله نشست G20 و دیدار دونالد ترامپ و رئیس جمهوری چین. همچنین آقای ترامپ و آقای پوتین هم درباره تنش اخیر بین روسیه و اوکراین به طور کوتاه گفتگو کردند، با وجود اینکه آقای ترامپ گفته بود که این دیدار صورت نمیگیره. درباره این خبر در بخش‌های بعدی خبری بیشتر خواهید شنید.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
بپردازیم به یک موضوع فارغ از سیاست، موضوع علمی. یه مقدار فضای مجله نیمروزی رو عوض کنیم. بکتاش خمسه‌پور، یکی از صداهای قدیمی رادیو فردا، در کنار من در استودیو حضور داره. نشریه علمی نیچر مطلبی رو منتشر کرده پیرامون فرونشست شدید زمین در تهران، مسئله‌ای که خیلی هم بحث برانگیزه. این مقاله با استناد داده‌های ماهواره‌ای نوشته بخش‌هایی از پایتخت ایران که 13 میلیون جمعیت رو در بر می‌گیره هر سال 25 سانتی متر فرونشست داره. بکتاش، میدونم که تو مسائل علمی رو خیلی دنبال میکنی، اول بپردازیم که کلن این مقاله حاضر درباره چه چیزهایی صحبت میکنه و چه خطراتی رو توضیح میده برای ما.
در این مقاله محمد، که از تهران به عنوان بزرگترین شهر غرب آسیا یاد شده، اومده که تصاویر ماهواره‌ای دقیق محدوده مشکل رو آشکار کرده. همونطور که اشاره کردی، سابقا هم گزارش‌های زیادی وجود داشت در مورد برداشت‌های بی‌رویه از سفره‌های آب زیرزمینی و در واقع تهی شدن این منابع گرانبهای آب. در این مقاله از جمله اینکه بخش‌هایی از پایتخت ایران سالی دارند تا اندازه 25 سانتی متر فروکش می‌کنند و اشاره شده که این فرو ریختگی داره تا حدی وسعت میابه که حتی فرودگاه بین المللی شهر رو هم دربر بگیره.
حتی خیلی جالبه، من یک چیزی اشاره بکنم که چند روز پیش خبرگزاری کار ایران هم عکسایی منتشر کرده بود از شیراز و اطراف تخت جمشید که همچین چیزی رو نشون میداد که قسمت‌هایی از زمین
دقیقاً هم گزارش‌های پیشتر به این مشکل در سطح ایران اشاره داشت. این مقاله نیچر متمرکز روی مناطق تهران و اشاره شده که این مقاله که تاریخ 30 نوامبر، جمعه 9 آذر رو داره، یعنی همین چند روز پیش، اشاره کرده که زمینشناسان مهدی متقی و محمود حقشناس حقیقی در مرکز پژوهش‌های زمینشناسی پوتسدام در آلمان بین سال‌های 2003 تا 2017 میلادی، یعنی یه چیزی حدود 14 سال، با بکارگیری داده‌های ماهواره‌ای بر فرونشست زمین در منطقه تهران نظارت داشتند و بر همین اساس که این مقاله متمرکز بوده روی فرونشست شدید زمین در تهران. مطالعات سابق درباره این موضوع نشان داده که فرو رفتن شهر تهران با کاهش شدید آب‌های زیرزمینی ارتباط مستقیم داره که مجاری اون به واسطه استفاده بی‌رویه برای کشاورزی و مصارف شرب و بهداشت جمعیت بزرگ 13 میلیون نفری شهر تقریبا کاملا تخلیه شده. اطلاعات جدید حالا جنبه‌های دیگری از این گرفتاری رو آشکار کرده. جلگه غربی تهران شامل مناطق حاشیه‌ای، شهرک‌های اقماری و زمین‌های کشاورزی همه ساله در حدود 25 سانتیمتر بنابر این مقاله، گزارش این مقاله و این مطالعه فرو میره و جلگه ورامین در جنوب شرقی شهر که بیشتر به زمین‌های کشاورزی اختصاص داره با ارقامی در همین حدود در حال فرونشسته. میزان غرق شدن بخش جنوب غربی شهر هم، شهر تهران که فرودگاه بین المللی تهران در اون قرار داره، حدود 5 سانتیمتر در سال گزارش شده که فرونشست داره.
خیلی کوتاه این مقاله، فقط این رو اشاره بکن چون وقتمون هم زیاد نیست، این که آیا پیشنهاد خاصی هم داده برای این که بشه جلوگیری کرد یا راهی رو پیش از ما گذاشته؟
در آخر این مقاله اومده که احتمال داده میشه که اون چه که در واقع در حال این شاید بشه گفتیم فاجعه‌ای که داره روی میده یا شاید هم تا حالا تا اندازه زیادی روی داده، تقریبا میشه گفت برگشت ناپذیر عنوان شده در این مقاله.
یک مشکل برگشت ناپذیر، اونطور که بکتاش خمسه‌پور گفت، مسئله فرونشست شدید زمین در تهران، مسئله ای که میتونه تهدید کنه زندگی شهروندان تهرانی رو، این نشون میده زنگ خطری برای ما که نسبت به محیط زیست بیشتر حساس باشیم. همچنان شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. یکی دیگر از همکاران خوش‌ذوق بخش شبکه‌های اجتماعی که تقریبا هر روز ما در کنارش هستیم و این افتخار رو داریم که در کنارش باشیم، فکر کنم موبایل شما هست البته، آقای هومن عسکری در کنار من نشسته در استودیو، تا نگاهی داشته باشیم به شبکه‌های اجتماعی.
سلام بر شما محمد عزیز و درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. خیر، تلفن خودتون بود. امروز چند موضوع در شبکه‌های اجتماعی داغ بود. یکی صحبت‌های فاطمه سلحشوری بود، ببخشید پروانه سلحشوری، و دیگری هم اعتراض‌های کارگری که همچنان در برخی از شهرهای ایران از جمله در شوش و در اهواز ادامه داره.
کدومو تو انتخاب کردی برای ما؟
اهواز رو، به این دلیل که اطلاعات و تصاویر زیادی رو در این باره دریافت کردیم. همین الان در واقع چند دقیقه پیش یک ترکیبی ویدیویی از ترکیبی از این ویدیوهای مختلف رو ساختیم و بر روی توییتر گذاشتیم، تا دقایق دیگر بر روی دیگر پلتفرم‌ها هم قرار خواهد گرفت. از مجموعه ای هست از برخی از شعارهایی که امروز کارگران سر می‌دادند در اعتراضاتشون. همچنان گویا این اعتراض‌ها ادامه داره.
ما امروز اشاره هم داشتیم در گفتگویی که با روزبه بلحری داشتیم در خصوص همین، و مجموعه از این شعارها رو هم شنیدیم. اما واکنش کاربرا هومن به طور کل چی بوده؟
حالا که صحبت از شعار هست، این رو بگم که یکی دوتا از این شعارها برای من دست کم جدید بود محمد. مثلا یکی از اینها شعار من کاوه آهنگرم تا به ستم نیاورم، در واقع یک ایهامی هم داره که کارگران فولاد اهواز، از اون طرف دیگه کاوه آهنگر، داستان کاوه آهنگر رو هم که فکر میکنم همه ما بدونیم. کاربری به نام موسا نوشته که تصویر رو منتشر کرده از یکی از کودکان اهوازی و نوشته این تصویر بسیار او رو متاثر کرده. این همه مظلومیت، مدرسه های کپری در بلوچستان، مردمی که هیچی ندارن، هیچی، مردم اهواز. و نوشته که یادتون هست یک روزنامه حکومتی چی نوشت؟ گفت این مدارس، مدارس کپری، میتونن جاذبه توریستی باشن. 2 میلیارد دلار خرج قبر آقای خمینی شد. حل این مشکل، حل مشکلات این مردم چه کاری برای شما داشت؟ کاربر دیگری نوشته چرا انقلابی ها؟ این کاربر، البته توضیح رو بدم که خودش رو یکی از هواداران جمهوری اسلامی معرفی کرده، هواداران حکومت کنونی ایران، و نوشته که چرا انقلابی ها در قبال حقوق کارگران ساکتند؟ چرا میدان رو برای جولان ضد انقلاب باز میکنند که اونها بشوند زبان مردم. چرا صدای کارگران هفت تپه و فولاد اهواز باید بیشتر از رسانه‌های خارجی شنیده بشه؟ او پرسیده که این جفا نیست به انقلاب. کاربر دیگری نوشته یکی از کارگران معترض در 23 روز اعتصاب گسترده کارگران گروه ملی صنعتی فولاد اهواز تکرار میکرد و تأکید میکرد که کاربران در همه جای ایران یکی هستند، فرقی ندارد در هفت‌تپه یا در اهواز و یا در جاهای دیگری. کاربر دیگری به نام سیاوش نوشته که چرا اعتراض‌ها سراسری نشده رو باید در چند عامل دید. عامل ذهنی، یعنی ترس از بازداشت و سرکوب از یک سو، و عدم باور و تکیه به نیروی خود از سوی دیگر. خب در مدت لحظات باقی مونده من همونطور که تو هم گفتی باید. مثل همیشه بگم که شناسه تماس با ما در تلگرام فرداگرام هست، اونجا شنوندگان عزیز میتونن صداشون رو ضبط کنن یا اگر تصویری دارن در همین باره برای ما بفرستن. شناسه فرداگرام در تلگرام.
هومن عسکری بود و شبکه‌های اجتماعی و لحظات پایانی این مجله نیمروزی. سپاسگزارم. محمد زرقامی بودم در کنار شما در این مجله نیمروزی.